میشه قبل از اینکه مستقیما حرف بزنم غیر مستقیم اقدام میکردم. بچه که بودم هممیزیم پاکونشو به من نمیداد و رو میکردم به پشت سریم و میگفتم فلانی پاکونتو بده. هممیزیم خجالت میکشید و خودش پاکونشو به من میداد. بزرگتر که شدم هر کجا که دلم مهربانی خواست خودم مهربانی کردم، هر کجا که دلم خواست کسی حواسش به من باشه خودم حواسم به کسی بود، هر کجا که دلم خواست کسی دلتنگم بشه خودم دلتنگ کسی شدم و هر کجا که دلم دوست داشتن خواست کسی رو دوست داشتم. حواسمون به کنش آدم ها باشه. شاید آدمی که تماس میگیره که فلانی دلم برات تنگ شد و نگرانت بودم که فلانی خوبی، کسیه که دلش لک زده برای این که نگرانش باشن، کسیه که حال خودش خوب نیست، کسیه که دلش واکنش های دلخواه و درست میخواد. هوای آدم های خوب زندگیمونو داشته باشه.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه اگه پانده میشه دنیا رفیق، رفیق حالت تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آمیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه و پشت اگه سیلمو هم بیاد پیش من مثل گشتی. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه و پشت اگه سیلمو هم بیاد پیش من مثل گشتی.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. این طبیعیه که وقتی توی هنر یا حرفه‌ای خاص تبحر داری و تمام تمرکز و توانت رو روی یه بخش مهم از وجودت گذاشتی، توی بخش‌های دیگه و شگفت‌های دیگه مهارت کافی رو نداشته باشی. میدونی هیچ وقت خودت رو بابت نابلدی‌های خودت توی موضوعاتی که با اونها یه مقداری بیگانه هستی سرزنش نکن. از خودت بابت اینکه ناخدای لایق جهان خودت هستی همیشه قدردانی کن و نخواه که ناخدای جهان دیگران باشی و نخواه که همه رو راضی نگه داری و از شاخه امن و محکم خودت به هزار شاخه سست و ناشنای دیگه ببری. خودت قدر خودتو بیشتر بدون. واقعا به خودت حق بده که توی تمام زمینه‌ها کامل نباشی. انتظار نداشته باش که همه چیزو بلد باشی در حالی که تو اونقدرها توان و جان و زمان نداشتی که بری سراغ یاد گرفتن همه چیز توی دنیا. هر کسی با توجه به توان و ظرفیت‌های وجودی رسالتی خودش توی این دنیا داری یه کاری را انجام میده و هیچ وقت خودت رو با دیگران مقایسه نکن. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو و سیروس رجبی هم به شما سلام ویژه داره. خیلی خوشحالم که امروز میتونم همراه شما باشم بر سر میزهای مختلف در کافه رادیو شبکه رادیویی جوان.
شما واقعا امیدواری؟
آدم اگه امیدوار باشه تحمل همه چی براش راحت تر.
خودتون همیشه به من میگفتی ناامیدی بزرگترین گناه دیگه مگه نه؟
ناامیدی کار شیطونه.
اینقدر به ناامیدیت رو نده، هر مشکلی راه حلی داره.
فقط مرگی که چاره نداره.
آدم ها بدون غذا 20 روز دارم، بدون آب 2 روز، بدون اکسیژن چند دقیقه. آدم بدون امید لحظه‌ای دووم نمیاره.
آدمی به امید زنده است.
انسانی که از لطف خالق، لطف حضرت حق ناامید بشه، گناه بزرگی کرده. انسان چه در برزخ، چه در دوزخ، چه در فردوس، چه در روی زمین، باید امیدوار باشیم.
یعنی من میتونم امیدوار باشم؟
ای بابا چرا نمیتونی امیدوار باشی؟
امیدت رو به خدا از دست نده.
یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم.
معجزه هر لحظه ممکنه برات اتفاق بیفته.
درست همون جایی که ناامیدی هست، همون جا خدا هست. خدا، خدای ناامیدا.
یه چیزی میشه دیگه، قصه هاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
سلام به شنونده های خوب کافه رادیو. در آیتم صدای ماندگار یکی از چهره های دوست داشتنی طنز ایران رو مرور میکنیم، نصرالله رادش، بازیگری که فقط با یک نگاه یا یک جمله کوتاه میتونه حالمون رو بهتر کنه.
سلام
علیکم.
شما چطوری؟
خوبی؟ سلامتی؟
قربون شما. شما
بخشی من مزاحمتتون شدم. خوابم بود اینا.
خواهش می‌کنم. مثلا
نه چشات مشخصه. من بعد موقع اومدم. 4 صبح. ببخشید. عذر می‌خوام ازتون.
خواهش
من همسایه جدیدتون.
امرتون رو بفرمایید.
من مزاحمتتون شدم. جسارتاً ببخشید. یه دونه میف ندارین؟
چرا عزیزم؟ چرا چش؟ الان میارم براتون. چیزی نمی‌خوام.
نه ممنون.
چش.
ببخشید.
جونه
چکشم اگه لطف کنی ممنون میشم.
چش.
متر نداریم؟
مگه چی میخوای بکوبی؟
اینه نه تابلو هم ندارم. تابلو میخواستم. تابلو هم نمیدونی؟ تابلو هم نداری؟ هر مدلی تری اندازهی به سلیقه خودتون رو هم بریم.
نصرالله رادش متولد 12 آذر 1345 در آبادانه. از تئاتر شروع کرد و با توانایی در بداهه پردازی و بازی‌های خاصش خیلی زود راهش رو به تلویزیون باز کرد. بعدها با پرواز 57 و ساعت خوش شد همون بازیگر طناز و متفاوتی که حضورش همیشه یه رنگ تازه به طنز میده. اما نصرالله رادش فقط بازیگر نیست، روحیه هنری گسترده تری داره. مجسمه سازی میکنه، کار هنری دستی انجام میده و دنیای درونی آرومی داره که شاید پشت چهره طنزآمیزش کمتر دیده بشه. امروز در آیتم صدای ماندگار یاد و نام نصرالله رادش رو گرامی داشتیم. امیدواریم سالهای سال با آثارشون لبخند به لب مردم بیارن و انرژی خوبشون همینطوری گرم و جاری بمونه و در انتها خوانندگی آقای رادش رو در ساعت خوش میشنویم.
بریم سراغ علی بیاگوی عزیز. علی جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام.
تو عصر دیجیتال، توی دنیایی که هوش مصنوعی میتونه تصویر بسازه، شعر بگه، حتی صدا تولید کنه، ترانه و بعد آهنگ، اصالت یه اثر هنری همون نقطه‌ای هستش که گاهی اون هوش مصنوعی نمیتونه بهش بپردازه و اون اصالت رو در واقع بعد از بعضی از کارها میگیره، یعنی کاملا تو متوجه میشه خیلی از ترانه ها تولید شده اما اون اصالتی که یک خواننده اصیل در واقع روی یک ترانه کار کرده اون کار نداره و واقعا تفاوت بین یک اثر انسانی تا یک اثری که محتواش توسط هوش مصنوعی تولید شده کاملا مشخصه. این که خب باید چه کار کرد؟ آیا کاملا باید بذاریمش کنار یا نه از اون میتونیم استفاده کنیم، هنر خودمونم قاطیش کنیم، چه کار کنیم که هم بتونیم از اون هوش مصنوعی استفاده کنیم همین که اثر فاخر رو تولید کنیم؟
درسته. من برخلاف همیشه که با کلی جواب میام، امروز بیشتر با کلی سوال اومدم، چون چیزی که مطرح شد الان و خیلی قشنگ شما بازش کردی اینی که واقعا ما که نمیتونیم ازش فرار کنیم، یعنی قرار نیست و امکان نداره که شما از تکنولوژی و به خصوص چیزی که الان جریان اصلی دنیای فناوری دور بشیم و نمیتونیم این کارو بکنیم. و یه سوالات عجیب و غریبی هم برای ما پیش میاد اینجا، اینکه بالاخره این هنری که قرار تولید بشه و الان داره تولید میشه توسط هوش مصنوعی به کمک ما، آیا واقعا هنر ماست؟ آیا واقعا به این میشه گفت هنر؟ اگر به این میشه گفت هنر، به چه چیزهای دیگه این میشه گفت هنر؟ و همه این سوالات در کنار هم باعث میشه که ما واقعا ندونیم که آیا این سرعت و سهولت خلق اثر یه چیز خوبه، یه چیز مفیده؟ آیا اینکه این یه ابزار مکمل در دسته هنرمنده واقعا یه چیز جدی مکمله، یا اینکه نه هنرمندا دیگه دارن خودشون رو رها میکنن، دیگه ممکنه چند وقت دیگه حتی مهارت‌های خودشون رو از دست بدن و بگن که خب این که ابزار انجام میده دیگه، من چرا قلمو دست بگیرم؟ دیگه من چرا با کاغذ و قلم مثلا یه شب تا صبح کشتی بگیرم یه ترانه و شعر نو بنویسم وقتی هوش مصنوعی داره این کارو میکنه و در برخی از اوقات خیلی بهتر از خیلی از ماها میتونه این کارو انجام بده؟ این سوالیه که خیلی باید از خودشون بپرسن و اینکه چگونه است که ما در آینده قرار با این برخورد داشته باشیم. همونطور که مثلا پدران ما خیلی وقتا بعضی از مشاغل ما رو شغل حساب نمی‌کردن، یعنی خیلی از خانواده ها و نسل جوانی که الان مثلا 35 سالشونه 25 سالشونه خیلی وقتا وقتی با پدرانشون پدر بزرگهاشون نسل قبلی خودشون ارتباط میگرفتن مثلا میگفتش که به پدر بزرگش میگفتش که شما چی کاره ای؟ میگفت من نویسندم. مثلا نگاه میکردن نویسندگی مگه شغله؟ یا مثلا شما چی کاره ای؟ مثلا میگفتش که مثلا من یه شغل مرتبط با تکنولوژی غیر قابل فهم برای نسل قبلی رو اعلام میکرد و اون میگفتش که مگه این شغله؟ مگه کسی به خاطر این پول میده؟ مثلا کپی رایتر، شغل کپی رایتر، کسی که نقض نویسه میاد یک محتوایی رو خیلی خلاصه و با ضربه می نویسه. خب ممکنه مثلا پدر بزرگش بهش بگه که مثلا پسرم برو دنبال کار درست حسابی، بیمت کنن حداقل، نه اینکه از این کار دستات که اون شغل خیلی شغل خوب و خیلی شغل درستیه. ما در آینده نه چندان نه دور با وجود این سرعتی که در تمام این ابزارهاش سراغ داریم به این سوال خواهیم رسید که بالاخره الان دیگه هنر چی میتونه باشه؟ آیا اگه مثلا من یک تابلو مثل مونالیزا بکشم با هوش مصنوعی و تمام اون جزئیاتی که میدونم و درک و دریافت و دانش من از چیز جاب میکنه رو استفاده کنم، آیا واقعا بازم من مثل داوینچی نقاشم یا نه؟ من خب اتفاقا این سوال فکرم مخاطب خیلی درستشم خود شما باشه علی جان، این که شما به عنوان یه هنرمند، شما مثلا اگر دو سال دیگه یک سال دیگه یکی به شما مراجعه کنه بگه آقای کنگلو من میخوام این تئاتر رو بسازم، این نمایشنامه رو نوشتم، نمایشنامه رو با هوش مصنوعی نوشتم، شما در مقابلش چه کار میکنید؟
ببین ما توی دنیای زندگی میکنیم که خب پر از محتواست با توجه به این شبکه‌های اجتماعی که اومده، ولی واقعا چقدرش حقیقته؟ یعنی آن چیزی که ما توی فضای مجازی و توی شبکه‌های اجتماعی میبینیم چقدرش تنفس داره، چقدرش صدا داره، چقدرش روح داره، عشق داره، اون چیزی که باید رو منتقل میکنه. یه اثر هنری وقتی اصیل باشه، حتی اگه ساکت باشه، حتی اگه یه عکس باشه، تو صداش رو میشنوی، تو روحش رو دریافت میکنی. نمیدونم واقعا، شاید مثلا تا چند سال دیگه که تو داری میگی در خصوص همین هوش مصنوعی قطعا هم این اتفاق میفته، یه اثری رو خلق کنه، یه نمایشنامه رو بنویسه و تحویل تو بده که تو اصلا نتونید با توجه به اینکه سالها هم پژوهش کردی تو نمایشنامه نویسی متوجه نشی که این واقعا توسط ماشین نوشته شده یا توسط یک انسانی که مثلا 6 ماه 4 ماه وقت گذاشته. به هر حال خیلی متشکرم از تو. میخوایم بریم بعد سر میز ترانه کافه رادیو این ترانه رو بشنویم و برمیگردیم.
آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم، از خودم دورم ولی خیلی به رویای تو نزدیکم، تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ بی چراغ شب گرد خواست چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم، بی چراغ شب گرد خواست چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم. ای رویایم تو بیا، تو بیا، تو بیا با من، تو کجا، تو کجا، تو کجا تا من، تو کجا تا من. ای رویایم تو بیا، تو بیا، تو بیا با من، تو کجا، تو کجا، تو کجا تا من، تو کجا تا بسان حال یک آوار غمگین است، تو نبودی و ندیدی که دل بیچاره غمگین است، تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ بی چراغ شب گرد خواست چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم، بی چراغ شب گرد خواست چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت تو کجا تا من، تو کجا تا من. ای رویایم تو بیا، تو بیا، تو بیا با من، تو کجا، تو کجا، تو کجا تا من، تو کجا تا
اما بریم سراغ خانم لعیا حسن‌علی‌زاده که برای این بخش از کافه رادیو ما رو آشنا می کنن با یکی از مشاهیر ایران زمین، میز نام آشنا.
نام آشنا
اولین فردی هست که مسائل حقوقی نفت رو وارد متون درسی دانشگاه کرد.
به صورت رسمی مشاغلی کاملا متفاوت از فعالیت‌های پژوهشی و ادبیش داشت، از جمله وکیل پایه یک دادگستری، مشاور عالی مدیران شرکت ملی نفت ایران و معاونت اجرایی سازمان اوپک در ژنو.
تاریخ یه مفهوم انتزاعیه و دو معنا رو میشه براش در نظر گرفت، یا به معنی ناظر به رخدادهای گذشته است یا به معنی پژوهش و بررسی رویدادها. در رابطه با معنی اول، یعنی ناظر به رخدادهای گذشته، در حد خودم بله، آشنایی خوبی با تاریخ دارم، اما به معنای پژوهش و بررسی نه، زیاد نمیدونم.
من علی وسپتی هستم. آشنایی من با تاریخ در حد کتاب‌های تاریخ یا خب فیلم‌های تاریخیه.
در سال 1302 به دنیا اومد.
تحصیلاتش رو در مدارس تدین و اتحاد نوع تبریز شروع کرد.
در سال 19 بعد از دریافت دیپلم متوسطه به تهران میره تا تو رشته ادبی ادامه تحصیل بده.
در سال 29 توی شرکت نفت آبادان مشغول به کار میشه و در سال 32 به عنوان سردبیر روزنامه شرکت نفت کار میکنه.
توی همون سالها، یعنی اوایل دهه 30، ترجمه سفرنامه ابن بطوطه رو شروع میکنه که سال 36 هم میتونه این اثر زیبا رو منتشر کنه.
متن کتاب ابن بطوطه با قدرت قلم زیبا و شیوایی در ترجمه باعث شد تا اسمش سر زبونها بیفته و از کتاب به خوبی استقبال بشه.
هر کدوم بخش از تاریخ دوست داشته باشم زندگی کنم، واقعیتش اینه که هیچ کدوم، چون به نظرم هر انسانی در کاملترین و بهترین وضعیت خودش پا به این هستی میذاره و اینکه دلمون بخواد مثلا در فلان دوره تاریخی زندگی کرده باشیم به نظر من به دور از حکمت خداونده.
راستشو بخوای دوست ندارم برم توی یه دوره خاصی از تاریخمونو بخوام توی اون دوره زندگی بکنم، ولی خب دوست دارم بخشایی از تاریخ کشورمون رو بدونم.
فقط نه برای من، هر انسانی ممکنه روزی تاریخ ساز بشه، به شرط اینکه اون رسالت یا وظیفه‌ای که بر عهده داره و به خاطر همون هم به دنیا اومده رو به انجام برسونه.
بعید میدونم من بخوام تاریخ ساز بشم، ولی خب اگر این اتفاق بیفته دوست دارم در راه کشورم باشه و همه به نیکی ازم یاد بکنم.
قلمش در کتاب ابن بطوطه نظر نویسندگان و منتقدانی مثل محمد علی جمالزاده رو به خودش جلب کرد.
بعدها در رشته حقوق خصوصی توی دانشگاه تهران ادامه تحصیل میده.
سال 38 برای آشنایی بیشتر در مورد حقوق بین الملل به انگلستان میره و در دانشگاه کمبریج زیر نظر پروفسور جنینگز و پروفسور شاردزنبرگ به مطالعاتش ادامه میده.
اواخر دهه 30 با ایران شناسایی مثل لاکهارت و آرتور آربری آشنا میشه و روی نسخه های خطی موزه بریتانیا تحقیق میکنه.
کتاب تاریخ جهان از نشر ققنوس رو معرفی میکنم چون نثرش بسیار ساده است.
کتاب تاریخ ایران نوشته آقای اقبال تقریبا یک کتاب کامل از تاریخ کشورمونه و اونایی که حالا حوصله تفصیل و تاریخ رو ندارن میتونن از خوندن این کتاب و تاریخ کشورمون لذت ببرن. مورخ و حقوقدان ایرانی محمد علی موحد.
خب علی جان ادامه صحبت تو رو بشنوید.
آره می‌خواستم همین رو به شما بگم که این سوال، این چالش قطعا خیلی همونی درگیر خواهد کرد که بالاخره این یک اثر هنری هست و آیا ما برخورد داریم با یک اثر هنری، آیا این اصالت داره؟
خودت هم گول خوردی که مثلا احساس کنی چیزی که ساختی اصلا این واقعی نیستش.
ببین بعضی وقتا پیش میاد مثلا من یه چیزی رو میگم برام بسازه و ازش اینقدر لذتی میبرم و گول میخورم که آقا اینو من ساختم واقعا، یعنی این احساس بهم دست میده واقعا اینو من ساختم،
یعنی خودت ساختی و مثلا خیلی هم زمان گذاشتی.
آره و این یه جایی فکر میکنم دوچار مشکل میکنه ما رو در آینده نزدیک، اینکه بالاخره شاید تعریف ما کلا از هنر عوض بشه، شاید تعریف ما از شیوه کسب و کار و کار عوض بشه، تعریف ما از استاد و شاگردی عوض بشه، تعریف ما از خاک خوردن تو هنر عوض بشه و همه اینها چالش هاییه که به زودی باشون برخورد میکنیم. دقیقا مثل تصادف با یک ماشینه که تا لحظه تصادف شما نمیتونید قضاوت کنید که در اون ثانیه های تصادف یا بعد از اون چه حالی قرار داشته باشید و اینکه اون لحظه است که حالا شاید بتونیم در موردش صحبت بکنیم که چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که الان من دارم میبینم نسبت به این که ما باید به این تکلیف به خودمون برسیم که بالاخره یک اثر هنری رو باید فارغ از هنرمندش نگاه کنیم یا با اون اثر تولید شده توسط اون هنرمند همه چیز رو قضاوت کنیم. مثلا مثال شفافش اینه که اگه یک بچه 7 ساله یه تابلو شبیه مونالیزا کشید، ما اون رو تابلو رو دوست داشته باشیم به عنوان یک اثر هنری نقدش کنیم، یا اینکه نه اونو فقط یک نتیجه فعالیت یه بچه کنجکاو با یک ابزار پیشرفته بدونیم. که این هنوز برای خود من هم سوال گفتم امروز برخلاف تمام این 2 سال گذشته من با یک سوال بزرگ اومدم که دوست دارم حالا شما هم که دارید میشنوید به این سوال پاسخ بدید و با خودتون درباره این مسئله فکر کنید، چون مسئله بزرگیه.
بسیار خب. ببین اگه دنبال نتیجه سریع باشی اون بحث اصالت اذیتت میکنه دیگه، چون اصالت هنر مثل یه اجاق نفتی قدیمی آروم روشن میشه ولی وقتی روشن شد تا صبح خاموش نمیشه و همینطوری ادامه داره و تو رو گرم میکنه و از دیدنش هم لذت میبری، باهاش خونه گرم میمونه. برعکس محتواهای مصرفی که یه شبه صبحش به نظرم فراموش میشه، یعنی فقط یه استفاده کوتاه مدت داره، یه موجی رو ایجاد میکنه علی مثلا چند روز، یک هفته، 10 روز بعد دیگه تموم میشه. ببین مثلا الان دیگه عالمه، حتی اون تکیه کلام هایی که تو برخی از مجموعه تلویزیونی بود یه مدتی باب میشه اما بعدن دیگه فراموش میشه، بخاطر اینکه اثرت نداره. یا حتی مثلا بعضی از ترانه ها، بعضی از نوشته ها، نقاشی ها، هر چیزی که میتونیم در موردش اینطوری صحبت کنیم. حالا کسانی که ما چون میز فن بیان و گویندگی رو توی کافه رادیو هم داریم، اونهایی که علاقمندن به کار گویندگی و صدا ضبط میکنن، شما صداتون رو ضبط کنین یا مثلا یه نریشنی رو میگی یا یه برنامه رو اجرا میکنی، یه روز فقط یه بار ضبط کن صداتو بدون تدوین، بدون موسیقی زیر کلامت، فقط خودت باشی، خود خودت باشی، از یه چیزی بگو که این روزها مثلا ذهنت درگیره یا دلت میخواد اون رو به کسی بگی، حرف بزن و صداتو همینطوری ضبط کن. اون صدا بعد بشنو، اون صدا به نظر من اصیل ترین محتواییه که تا حالا تو ساختی و اگه جرأتش هم داشتی میتونی منتشر کنی، بعداً بازخوردهای خوبی هم دریافت میکنی. حالا مقایسه کن با کسی که این رو در واقع برنامه ریزی میکنه و به الگوریتم تبدیل به یک الگوریتم میکنه و میده هوش مصنوعی میسازه، واقعا اصالت نداره به نظر من.
ببینیم آینده چی میگه.
آره.
قضاوت آینده.
البته آینده ممکنه، نمیدونم، گفتم دیگه تو 1 ماه دیگه.
آره.
تو 1 سال دیگه یه وقت رو اصلا هیچی رو تشخیص نمیدی که این
آینده ها
اصل
خیلی نزدیکن.
بله.
ببینیم چی میشه.
بسیار خوب.
منتظر آینده میمونیم.
خیلی متشکرم از
خیلی هم از متشکرم.
از حضورت توی برنامه کافه رادیو. هفته آینده خدا میبینیم.
ما در واقع میخواییم خرده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر